سلام، هستی پودفروشم از پادکست گنجنامه. اگر شنونده پادکست من باشید، حتما با روال گنجنامه‌ام آشنا هستید. ما یه شی یا یه پدیده میراثی رو بهانه می‌کنیم تا یه سری به تاریخ بزنیم. اما این اواخر سعی کردم هر چند وقت یه بار یه پادکست رو اختصاص بدم به تاریخ شفاهی حوزه میراث. تو اولین قسمت تاریخ شفاهیمون صحبت‌های هوشنگ رسولی رو شنیدیم که زمانی مدیر پایگاه تخت جمشید بود و اون روایت غالب قشونکشی صادق خلخالی به تخت جمشید رو برد زیر سوال. خیلی هم مورد استقبال شما عزیزان روبرو شد. این بار هم تاریخ شفاهی گنجنامه نمونه دیگه‌ای رو روایت می‌کنه که نه حاکمیت بلکه متاسفانه مردم محلی به دنبال آسیب زدن به آثار تاریخی بودن. اگه جمهوری اسلامی برای پاکسازی تخت جمشید از گل سنگ‌ها و جلوگیری از فرونشست زمین بودجه خرج نمی‌کنه و باعث تخریب سازماندهی شدش میشه، مردم محلی چه نقشی در تخریب نقش رستم یا تخت جمشید داشتن؟ منصور فتوحی 11 سال مدیر مجموعه پاسارگاد و نقش رستم بوده از سال 64 تا 75. در مرودش، منطقه‌ای که نزدیک شیرازه و تخت جمشید و نقش رستم هم توی همین منطقه واقع شدن، منصور فتوحی کلی خاطره داره از حضور مخرب مردم توی این منطقه، از یادگاری نویسی و پرتاب سنگ و چریدن بزا دور محوطه تاریخی. منصور فتوحی متولد شیرازه و بعد مرحوم دکتر علی سامی بیشترین دوران مسئولیت رو اونجا داشته. تو زمان فتوحی تابلوهای راهنمای مجموعه ها از فلزی به شیشه‌ای تبدیل میشه. سقف پلکان شرقی آپادانا به پیشنهاد ایشون و برای جلوگیری از نفوذ آب اجرا میشه. بارها و بارها تو کشورهای اروپایی تو همایشا تو نشستا درباره وضعیت پاسارگاد و نقش رستم حرف زده. چیزی که برای من جالبه اینه که منصور فتوحی 7 سال با خانوادهش تو تخت جمشید زندگی کرده. شرط زندگیش رو نمیدونم، ولی اینکه 7 سال تو تخت جمشید زندگی کنی یعنی یه تجربهی که شاید هیچ کس تا الان نداشته. منصور فتوحی تو تمام این سالها بارها و بارها با آدمها در مورد تجربیاتش حرف زده. از بلاهایی که دیده سر میراث کشور اومده گفته که چرا باید قدر این سرمایه‌مون رو بدونیم، ما هم پای درد دلش بشینیم.
من به خیلی ها این چیزی رو که الان میخوام بگم گفتم و واقعا هم اعتقادم بر همینه. اینکه آثار باستانی مثل یک آدم پیر میمونه که وجود داره و هستش، ولی نیاز به حفاظت داره، نیاز به کمک داره، نیاز به نگهداری داره، نیاز به دارو و دوا و درمان داره، ولی هستش و همه هم بهش احترام میذارن و همه هم میرن پیشش و باهاش صحبت میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه پیر نادانی نیست، یه پیری هست که میتونه تجربیات و اطلاعات و اون چیزهای مهمی رو که در طول زندگیش یاد گرفته به ما منتقل کنه. مثل یک فیلسوف میمونه، مثل یک دانشمند میمونه، مثل کسیه که دوران تحصیلش رو گذرونده، به سر شغل رفته، سر کار رفته، تجربه یاد گرفته و بعد اون تجربیات رو تو خودش جمع کرده و حالا میخواد به ما منتقل کنه. این مورد اولی بود که من به خیلی ها گفتم و حتما اونایی که صدای منو میشنون یادشون میاد که من چنین چیزی رو بهشون گفتم. مسئله دوم در مورد آثار باستانی که ما باید بدونیم یا همه مردم فکر میکنن باید بدونن اینه که باز اینم به خیلی ها گفتم، به خیلی هایی که میتونستن تأثیر گذار باشن، گفتم که آثار باستانی یک منبع درآمد هست که ابدیه، همیشگیه. نفت یه روز تموم میشه، نمیدونم معادن یه روز تموم میشه، ممکنه تموم بشه، به هر حال در طول تاریخ ممکنه تموم بشه، اما آثار باستانی یه چیزیه که فقط کافیه نگهداریش بکنی، فقط نگهداری بشه و مرمت بشه و ازش حفاظت بشه. بعد شما میبینید که هر نسلی که میاد، هر بچه‌ای که متولد میشه، بزرگ میشه، به یه سنی میرسه، دلش میخواد بره که این آثار باستانی رو ببینه. شما نگاه کنید ماچو پیچو کجای دنیا قرار داره، ولی وقتی میرید میبینید که انقدر جمعیت اونجا هست، انقدر آدم اومده برای دیدنش، که منبع درآمد خیلی بزرگی هست برای اون کشور. نگاه کنید توی هند، توی چین، توی کشورهای اروپایی، همه جا این منبع درآمدیه که تموم شدنی نیست، فقط کافیه که نگهداری بشه و هر نسلی هم که میاد دلش میخواد یه دور بیاد اینا رو ببینه. حالا شما ببینید چه سرمایه‌ای، چه پولی میاد، از پول سفر بگیرین، پول خورد و خوراک بگیرین، پول خرید بگیرین، اینا همش منافع هست. یعنی همه اینها فقط به خاطر اینه که مثلا بیان تخت جمشید رو ببینن، یا بیان نقش رستم رو ببینن، یا بیان شوش رو ببینن، یا میدان نقش جهان رو ببینن توی اصفهان. و همه اینها سرمایه هایی هست که ابدیه و نیاز فقط به حفاظت داره، و اگر حفاظت بشه میمونه و درآمد داره. و به نظر من فقط آدم های نادون روی این سرمایه بزرگ حساب نمی کنن و براش برنامه ریزی نمی کنن و از اون برای مملکت سود نمی برن. فرقی نمی کنه که کی، کس هم کسی که مسئوله و هم کسی که میره برای بازدید و این اثر به اون کشور و اون مملکت و اون ده و اون روستا و اون شهر تعلق داره. و اگه خود اون کسایی که در نزدیکی اون اثر زندگی میکنن حفظش نکنن و بهش بیتوجهی کنن، خود به خود بقیه هم که میان چنین حالتی رو دارن. برای این نمونه ما یه مثل داریم که میگن احترام مسجد به متولی شه.
منصور فتوحی پر از خاطره است. قرار این خاطرات رو تیکه تیکه برای من بفرسته تا یه روزی بتونم یه مجموعه ای از تاریخ شفاهی میراث رو با کمک همین پیران میراث کشور تهیه کنم. اولین خاطرش از یه معلمه که من هیچی نمیگم، یعنی چیزی ندارم که بگم.
ما تعداد از افراد سرکارگر حفار داشتیم توی تخت جمشید که اینا تجربیات خیلی زیادی داشتن، از زمان حفاریایی که هرتفلد یا اشمیت یا بعدن مرحوم سامی، مرحوم دکتر سامی انجام داده بودن، اینا تجربیات زیادی به دست آورده بودن و خب خیلی هم پیر بودن و یا بهتره بگیم که دیگه سنشون بالا بود همگی. خب اینها معمولا وقتی گروه هایی میخواستن برن برای حفاری باستانشناسی جای حفاری کنن، معمولا با ما تماس میگرفتن و ما با هر کدوم از این گروه ها یه دونه از این افراد رو میفرستادیم، میرفت اونجا و کارگرای محلی رو کنترل میکرد و کار حفاری رو برای اون باستانشناس انجام میداد با کمک کارگرای محلی که پیدا میکرد. به هر حال کارش این بود که کنترل کنه این کارگرا رو، کارگر بگیره یا بیاره سر کار، یا اینکه چون تجربه حفاری هم داشتن خیلی خوب از اینا استفاده میکردن. زمانی که حفاری نبود اینا توی تخت جمشید بودن و خب قرارم نبود که کسی بیکار باشه، اینا معمولا تو بخش نگهبانی به ما کمک میکردن. و خب همگی واقعا یادشون بخیر که انسانهای والایی بودن با تجربیات خیلی بزرگ و خوب که خیلی کمک میکردن به باستانشناسایی که میرفتن و میخواستن حفاری انجام بدن. یه دونه از اینا توی نقش رستم نگهبان بود، اونجا به عنوان نگهبان کار میکرد و اونجا حفاظت میکرد و خب با توجه به تجربیاتی هم که داشت خیلی آثار باستانی براش اهمیت داشت. اینم بگم که تمام کارکنانی که توی تخت جمشید، نقش رستم و باسارگاد کار میکردن خب یه حس خیلی خوبی نسبت به آثار باستانی داشتن و خب یه شناخت خوبی داشتن و بنابراین سعی میکردن در حفاظت این اثر تاریخی واقعا از خودشون مایه بذارن. برای همین اینم جز همین افراد بود. در هر صورت یه روز که من برای سرکشی رفته بودم نقش رستم، که معمولا روزی یه بار یا دو بار گاهی وقتا حالا میرفتم سر میزدم، دیدم که این پیرمرد حسابی از کوره در رفته و اعصابش خورده و گفت آقای فتوحی تو رو خدا یه فکری به حال ما بکنین. گفتم چی شده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ گفت من نمیدونم، از دست این بعضیا که میگن سواد داریم یا اطلاع داریم و میان اینجا، مثلا آقای معلم اومده بچه ها رو با خودش آورده اینجا که آثار باستانی رو نشونشون بده. در حقیقت یعنی اومدن سفر علمی و فرهنگی که با آثار باستانی آشنا بشن. بعد میگفت که این معلم، رفتم دیدم که بچه ها شروع کردن به سنگ پرتاب کردن به این نقش شاپور. نمیدونم به هر حال میدونید یا نه، توی نقش رستم یکی از بزرگترین نقش های دوره ساسانی هست که حالا بعدا در موردش اگر لازم شد صحبت خواهیم کرد. اینجا گفت که این معلمه اومده به بچه ها گفته سنگ بردارید و این ملعون رو بزنید و شروع کردن سنگ زدن به این آثار باستانی. رفتم اونجا میگم بابا این سنگ، این آدم نیست، این فقط یه تیکه سنگه، این فقط یه اثر باستانی هست، شما با این سنگی که بزنین ربطی به اون طرفی که اون زمان بوده نداره. یعنی میخوام بگم که این فرد سواد نداشت، این کسی که میگم حفار بود سواد نداشت، ولی علاقه داشت و میدونست که داره چه کار میکنه. و بعد شما در نظر بگیرید یک معلمی که یک کسی که دانش آموزا رو ور میداره و میبره اونجا که اثر باستانی رو نشون بده، بعد به بچه ها چنین چیزی بگه. قصدم همه یه معلم ها نیست و هیچ قصد توهین به معلم ها ندارم، ولی این چیزی که من با خود، یعنی خودم اونجا برخورد کردم و دیدم و بعد معلمه رو نشونه ما داد. من رفتم به معلمه صحبت کردم، گفتم که آقا چیکار کردین؟ گفت چی، حالا ما این مثلا سنگ زدن بچه‌ها به اینو، حالا یه جوری بهانه می آورد که اینجوری نبوده و یا مثلا این کارو نکردم، ولی اون آقای اومد همراه من، یعنی منظورم اون حفار اومد همراه من و به خود معلمه میگفت تو خودت اونجا بودی و داشتی به بچه‌ها اینو میگفتی. به هر حال اینکه کسی ندونه این اثر تاریخی یا یک اثر تاریخی چقدر ارزش داره و چقدر میتونه به همون محل، به همون افراد، به همون روستاها، به همون شهری که این اثر باستانی نزدیکش هست از لحاظ مالی کمک بکنه، وقتی ندونه نتیجهش این میشه که بره به بچه ها بگه سنگ بزنید و این ملعون رو از بین ببرید.
خاطره شاید میخواد به یادمون بیاره که پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های ما که خیلی هاشون هم سواد خوندن و نوشتن نداشتن، اینقدر با فهم و درک بودن که روی هیچ نقش برجسته‌ای سنگ پرتاب نمی‌کردن. در تاریخ گذشته حاکمان بودن که آثار حاکمان قبلی رو ویران می‌کردن. اما پس از انقلاب اسلامی شاید به دلیل ذات ایدئولوژیک این انقلاب مردم بیشتر به جان آثار تاریخی افتادن تا حاکمان. نقش برجسته شاپور اول که منصور فتوحی در موردش حرف زد و گفت که اون معلم به بچه ها گفته سنگ پرتاب کنن بهش، در حقیقت نقشیه از پیروزی شاپور بر والریان امپراتوری روم. این نقش برجسته داستان یکی از مهمترین جنگ های ایرانیان و رومیانه. شاپور حدود 1800 سال قبل دستور تراشیدن این نقش رو در نقش رستم میده. در این نقش شاپور پیروزمندانه بر اسبی نشسته. او با یه دستش، یعنی دست راستش، دست‌های در آستین فرو رفته فیلیپ عرب رو از مچ گرفته. با دست چپش شمشیر رو نگه داشته و والریان هم زیر پاهای شاپور زانو زده. اینم بگیم که امپراتوری روم از 244 تا 249 میلادی عرب تبار بوده. در واقع فیلیپ عرب تبار بوده. و بازم اینم بگیم که سالهای سال سر اینکه کدوم یک از این افراد که زانو زدن والریانه یا فیلیپ عربه یا یکی دیگه بحث بوده، اما الان دیگه جاش نیست بهش بپردازیم. منصور فتوحی یه ویژگی داشته، اینکه به خاطر حضورش تو منطقه و زندگی کردن توی اونجا مدام با مردم در حال گفتگو بوده. یکی از نخستین خاطراتش از مردم محلی منطقه مربوط میشه به روزهای اولی که کارش رو تو منطقه شروع کرده بود. با هم بشنویم.
اون اوالی که ما رفته بودیم، من رفته بودم تخت جمشید کار میکردم و خب باید به پاسارگاد و نقش رستم و جاهای دیگه هم در شمال استان فارس تقریبا سرکشی میکردیم و بررسی میکردیم و یا حفاظت میکردیم و مامور گشت داشتیم و این مامورای گشت میرفتن کنترل میکردن و خبر میآوردن که کجا چی هست و چی نیست. یه روزی که رفتن پاسارگاد، یاد همون اوائلی بود که اونجا بودم یا اولین باری بود که رفتم، دیدم گله گوسفند توی اطراف مقبره کوروش و اینجا داره میگرده و خیلی تعجب کردم. سرنگبان خواستم و گفتم که این چرا اینجوریه، چرا این گوسفندا اینجا هستن. گفت که آقا بعد از انقلاب که کلن کار توی پاسارگاد تعطیل شده بود، حالا در مورد اینکه چه کاری توی پاسارگاد انجام میشد بعدن میتونم صحبت کنم، گفت که بعد از اون اومدن این چوبونا زدن این پنسارا خراب کردن و اومدن تو و بچه‌ام بهشون میگیم کسی گوش نمیکنه و میگن ما انقلاب کردیم که دیگه کسی جلومون نگیره، دیگه ما مخالفیم و نمیدونم از این صحبت. خلاصه ما اون چوبونا رو خواستیم و خیلی هم توپش پر بود، البته چماقی هم دستش بود و که دعوا کنه و بهش گفتم بیا اینجا. باشه مقدار صحبت کردم، گفتم اینجا که مال تو نیست. گفت نه ولی اینا ما قبلا می اومدیم، الان هم باید بیایم اینجا گوسفندامونو بچرونیم. و خیلی صحبت کردیم ولی به نتیجه رسیده نشد و نهایتا کار به پاسگاه کشیده شد و شکایت کردیم. اون موقع هنوز پاسگاه های ژاندارمری یک حمایت هایی می کردن از آثار باستانی، به خصوص آثاری که نزدیکشون بود. به هر حال رفتیم اونجا صحبت کردیم و خلاصه این چوپونه رو خواستن و بهش گفتن که تو حق نداری بیایی. و البته یکی نبود، تعدادشون زیاد بود و زدن بعضی از پنسار هم باز خراب کردن، اما به هر حال ما تونستیم که فنس کشی کنیم اونجا رو. این چیزی که علت اینکه تو خاطرم مانده بود این که نه تنها اون روی تخت جمشید هم، روی دیوارهای تخت جمشید هم روی شعار نوشته بودن، شعارهای به اصطلاح دوره انقلاب رو نوشته بودن با رنگ قرمز روی سنگا و چقدر طول کشید تا این بخش فنی تونست این رنگا رو از روی سنگا پاک کنه. متاسفانه با انقلاب این چیزها رو هم همراهش داره و بی‌توجهی یه عده‌ای که فکر میکنن که خب حالا که انقلاب شد همه چیز باید تخریب بشه و دلیلش هم اینه که هیچ شناختی کسی یا شناخت آنچنانی خیلی ها، نگم هیچ کسی، خیلی ها از آثار باستانی ندارن و نمیدونن که چه کار باید بکنن که حتی در جریان انقلابات یا تحولات اجتماعی کسی نتونه بیاد اونجا خسارت بزنه و تخریب بکنه، حالا به نفع منافع شخصیش یا روی ایدهش یا روی افکاری که داره.
منصور فتوحی الان سالهاست با خانوادهش در آلمان زندگی میکنه. به جای کلنگ حفاری قلم یا شاید کیبورد دستش گرفته و داره مینویسه. داستانی داره به اسم در انباری چه خبره که ربطی به باستانشناسی نداره، اما نگاه یه باستانشناس رو تو سراسر توصیفاش میشه حس کرد. این داستان در سایت آوای تبعید تو دسترس همگان، شما هم میتونید برید بخونید. من هستی پودفروش با پادکست گنجنامه از مجموعه پادکست های رادیو فردا در خدمت شما هستم. تا گنجنامه دیگر، بدرود.